من در سال 1338 در خود همین شمرون به دنیا اومدم. در یک خانواده نسبتاً مرفهی بودم. پدرم بسیار آدم با فرهنگی بودن و بسیار اهل مطالعه. میتونم بگم که برای انتخاب اینکه زندگیم رو چگونه در آینده بگذرونم ایشون نقش موثری داشتن. در فضای بسیار زیبایی که یکی از خونه های دربند بود، خانه های قدیمی، و من این سعادت رو داشتم که چشمم عادت داشت، یعنی از بچگی عادت به دیدن معماری زیبا داشت، یعنی چون در اونجا بزرگ شدم، در مجاورت با طبیعت بودم، صدای رودخونه همیشه تو گوشم بود و صبح وقتی که نگاه می کردم کوه رو می دیدم جلوی خودم. اینها خاطراتیه که هنوز هم وقتی که در گوشه گوشه هایی از کارم به چیزهایی برخورد می کنم یا اتفاقاتی که می افته کاملا متوجه می شم که حال و هوا و رنگ و بوی جایی که من توش بزرگ شدم رو با خودش داره، بدون اینکه قصدی باشه و کاملا فلبداهه اینها جریان پیدا میکنه تو کار. زمانی که بچه بودم خیلی علاقمند به شعر، به داستانهای کوتاه، و چون برام کتاب می‌خریدن و از بچگی این زمانی که الفبا رو یاد گرفتم، در واقع کادویی که برام می‌گرفتن کتاب بود، کتاب‌های کودکان. هنوز اون کتاب کودکان، اون نون قندی که تبدیل به یک آدم شد و داستانی که داشت، اینا برام هنوز هست، توی حافظه‌ام هست، و شاید این خیلی باز هم یک سعادتی بود که بتونم با اصولا ادبیات و کتاب آشنا بشم از بچگی. وقتی که یک کمی سوادم بیشتر شد، شروع کردم به نوشتن یک داستانهای کوتاه و شعر، و طبیعتا اینا رو برای پدرم میخوندم. پدرم بسیار لذت میبردن و خیلی دوست داشتن که من بنویسم و من تشویق میکردن که این هفته چیزی ننوشتی یا این هفته کاری نکردی. بعد از گذروندن دوران دبیرستان، یک روز ایشون از من پرسیدن که تو قصد داری چه کاری رو در آینده داشته باشی، چه کاره باشی. من خب اون موقع فکر میکردم وکالت خیلی کار خوبیه، یعنی شغل خوبیه برای خودم. گفتم میخوام وکیل بشم، ولی یه نگاهی به من کردن و گفتن که فکر نمی کنم وکالت مناسبه با روحیه تو باشه، فکر نمی کنی اگه نقاش باشی بهتره. گفتم هیچ وقت فکر نکردم راجبش. حالا این قضیه مال مثلا 10 سالگی منه. همون لحظه که کتابی در کنار ایشون بود باز کردن و عکس جلوی من گذاشتن و گفتن که خب برای این که بدونیم چقدر داری این حسو، نقاشی چقدر دوست داری و بلدی، این رو نقاشی کن الان. و من همون لحظه روی کاغذی یک کاری رو کردم، بهشون نشون دادم، دوست داشتن و یه سری تکون دادم. معمولا خیلی کم حرف بودن و از همون جا این جرقه زده شد که اصلا من مثل این که باید توی این دنیای حالا یا ادبیات یا نقاشی، بالاخره توی این دنیا مثل این که بیشتر اصلا روحیم به این طرف ها میرم. آدم بچه خیلی اجتماعی نبودم اصلا، خیلی اهل بازی های بچگانه اونجوری تو گروه های بچگی و همسن و سال ها سر و صدا کردن ها، شلوغ کردن اینا نبودم. بیشتر ساعت های بچگیم هم حتی میتونم بگم با تنهایی های خودم میگذشت، با کنار باغ، کنار جوب، نمیدونم، تو طبیعتی که دور ورم بود. بعد دوران دبیرستان من اینو خدمتون بگم که نه هنرستان رفتم برای نقاشی، نه دانشگاه نقاشی. رشته تحصیلی من اصلا این دوتا نتونست باشه. اینم به دلایلی. بعد از دبیرستان یک دوره کوتاهی در آموزش پرورش تدریس میکردم، معلم بودم، معلم کلاس اول. اینم تجربه جالبی بود. ولی خب باز با تصمیم خودم و چون برادرهای دیگم در سالهای طولانی در خارج از کشور زندگی کردن، آلمان، با مشورت با پدرم ترجیح دادن که منو بفرستن برای ادامه تحصیل. باز اون موقع هم هنوز من جدی به نقاشی نگاه نمی کردم، هنوز در یک سرگشتگی برای پیدا کردن راه هم بودم. بعد از انقلاب من رفتم برای ادامه تحصیل آلمان و اونجا شروع کردم به گذراندن دوره های زبان و اینا برای آماده شدن برای دانشگاه. متاسفانه در همین موقع، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، شما نمیتونم قضاوت کنم، شاید این راه بهتری بوده، جنگ شروع میشه و ما مجبور میشیم که برگردیم و دیگه مرزا بسته میشه و دیگه نمیشه. از این طرف هم دانشگاه های ایران بسته است، از این طرف هم کسی فعالیتی نمی کنه به اون صورت و ما موندیم یک نسلی که سردرگم، نمیدونن چی کار باید بکنن، وقتشون چجوری بگذرونن، راهشون برای آینده چیه. در واقع ما به طور اتفاقی زندگی کردیم و یک چیزهای خارج از اراده ما بود. خب در این جستجوها باز بیشتر به این پی برده بودم که خب نه، من اصلا فکر میکنم باید این چیزی که با روح هم بیشتر سر و کار داره، یک روحی بود که دنبال میگرد، میگشت، همیشه جستجو میکرد و جستجوگر بود در واقع. خب حالا این روح جستجوگر رو من چجوری میتونم خوشحال و راضیش کنم؟ احتمال زیاد با درسای دانشگاهی و ریاضی و اینا خیلی نمیتونم این کار رو بکنم. خب پس چه راهی میمونه؟ آها، فیدبکی که میخوره به اون زمان بچگی که پدری همچین صحبتی کردن و یک دوره های کوتاهی هم این وسط من به طور آزاد نقاشی رو یاد گرفتم، کار کرده بودم، به حسد با دنیاش آشنا شدم، با رنگ آشنا شدم، با این موسیقی رنگ در واقع توی همون دوره های کوتاهی که دیدم باش آشنایی پیدا کردم و دیدم این مثل این که بهترین چیزه برای روحیم که همین کار رو ادامه بدم. طی جستجوهایی که داشتم، حالا شما فرض کنید، تصور کنید که الان زمان جنگ، دانشگاه همه بسته است، هیچ استادی درست یا رفتن یا کار نمی کنن و یا من اصلا نمی شناسم چون تازه به این دنیا وارد شدم. طبق توصیه یکی از دوستانم، اولین دوره آموزشی حرفه‌ایمو توی یکی از آتلیه‌های تهران که روبروی تئاتر شهر بود به اسم آتلیه گلابتون، من اونجا شروع کردم به کار و اونجا بسیار خوشحال بودم از اینکه روز به روز که میگذشت و من چیز یاد میگرفتم، میگم که چه راه قشنگی رو برای خودم انتخاب کردم و چقدر فارغ میکنه من از خیلی از مسائل. انگار که باید همین کار رو باید بکنم، یعنی این اتفاق افتاد که من پیدا کنم چی کار باید بکنم. بعد اون کلاس، اون آتلیه به خاطر علت مسافرت استاد تعطیل شد و من استاد آقای محسن صالحی، مثلا الان درست به خاطرم، چون یه دوره خیلی کوتاهی بود، یه تقریبا میتونم بهتون بگم دو ماه، و تو این دو ماه ایشون تصمیم گرفتن که از اینجا برم و باز من فکر کردم ای وای من حالا چه کار باید بکنم. اتفاقی، به طور اتفاقی شنیدم در این کلاس که آقای آقداشلو یه کلاسی در همین هول و هوش همونجا چاره ولیعصر دارن، خب منم طبعا دنبال استاد میگشتم که ادامه بدم و رفتم یک روز وقت گرفتم و رفتم دیدم که بله ایشون در مجاورت سینما دیانا در شاهرضا در یکی از کوچه های فرعیشون یک کلاسی دارن، شاگرد تدریس درس میده. سال 1360 با آقای آقداشتو آشنا شدم و با کلاساشون و تدریس خصوصی رو پیش ایشون شروع کردم. توی این فاصله باز دیدم که جاهای دیگه، همیشه اعتقاد به این بود، به این داشتم که باید زیر نظر اساتید مختلف کار کنم. هیچ وقت اتکا نکردم به این که با یک استاد کار کنم، چون همیشه یه حس جستجوگری خیلی زیاد در من این انگیزه رو ایجاد میکرد که در واقع ببینم جاهای دیگه چه اتفاقی داره میفته و هیچ وقت تحت تاثیر یه استادم نباشم. رفتم به جایی دیگه، مثلا آتلیه کنکور رفتم باز که با اساتید اونجا آشنا بشم. اونجا با آقای جعفری آشنا شدم. خب یه استایل کاری دیگرم دیدم و باز دیدم که باید برم جای دیگه ایم امتحان کنم. اینا همه به طور اتفاقی جلو راه من قرار میگیره. در منزل یکی از دوستان که اون هم نقاش بودن، ایشون هم نقاش هستن، با خانم پروانه اعتمادی آشنا شدم و فکر کردم که بهتره که یه دورم اونجا برم ببینم اونجا چه چیزایی رو یاد میگیرم. البته خانم اعتمادی چون خیلی آدم متواضعی هستن، شخصا قبول ندارن که استاد ما بودن و توی مصاحبه‌هایی که داشتن فقط عنوان کردن که تونستن دو تا شاگرد رو در طول عمر هنری خودشون تربیت کنن. خب شاید از رو تواضعشونه. بسات حالا اگر ایشون دوست ندارن که در واقع سمت استادی ما رو بپذیرن، ما هم نمیخوایم ناراحتشون کنیم. ولی به هر صورت
اون دو تا کیا بودن؟
خانم خبرزاده و آقای تیرفکن که یکشون عکاس بقاش نیست اصلا، یکی دیگه شون هم که در ایتالیا رفت تحصیل نقاشی کرد. بسات من اونجا مدت 6 سال مرتب می رفتم دیگه، در حالت شاگردی تموم شده بود، در حالت دوستی و اینا رسیده بود و در ارتباط بودیم. کارهایی که حتی در منزل انجام می دادم می بردم و بهشون نشون می دادم و بهشون نظر می دادم. همین موقع بود که با نمایشگاهمون شروع شد، یعنی شروع کردیم به گذاشتن نمایشگاه انفرادی. جایی که اولین جایی که شروع کردم با خانم سیحون بود و اولین نمایشگاه گروهیمو در سال 67 در گالری سیحون گذاشتم. بعد همینطور هر سال دیگه ما نمایشگاه های گروهی داشتیم که بعد در سال 70 من یه نمایشگاه انفرادی گذاشتم که فاصله گرفتم از چیزهایی رو که از اساتیدم یاد گرفتم. آرام آرام شروع کردم به پیدا کردن خط و ربط ذهنی خودم و کاری خودم و میتونم بگم که از سال 70 دیگه به طور مستمر و آزاد بدون اینکه استادی در واقع الان مطرح باشه، جستجوها و کاوش‌های ذهنی خودم رو با نقاشی شروع کردم و از 16 سال نقاشی رئال آرام آرام فاصله گرفتم و دنیای آبستره رو تجربه کردم و کل موادی که باشون کار میکردم رو یک جوری با هم دیگه در هم آمیختم و به ترکیب مواد و در آرایش های آبستره
و به فیگور گاهی؟
بله، در سال 1999 رفتم به کشور آلمان دوباره و اونجا مقیم شدم. در اونجا کارامو بردم برای یکی از بزرگترین گالری های شهر و معروفترین گالری، و اونها چون که آرت سنتر بودن، در واقع اونجا یک خواستم که ببینم میتونم در اون گالری نمایشگاه داشته باشم. طبق توصیه‌ای که صاحب گالری خانم اف کابوت داشت، به من گفتن که سطح کاری تو جوری ببینیم که دوست داریم که جزء انجمن نقاشان همین شهر باشی. من در گوتینگن بودم و از اونجا جلسه برگزار شد و من تو اون جلسه شرکت کردم و باز کارام مورد ژوژمان قرار گرفت و پذیرفته شدم به عنوان یکی از اعضای این گروه، که حالا اگر بخوایم راجع به این صحبت کنیم. بله، بسیار برخورد دوستانه ای من دیدم از این ملت، بسیار محترمانه، بسیار انعطاف پذیر در پذیرش یک شخص بیگانه، یک کسی که از خاورمیانه میاد. همکاری با اونا برای من بسیار آموزنده و جالب بود، چون رفتار بسیار متمدنانه ای از اونا دیدم که هرگز در مملکت خودم این رفتار رو ندیدم، این مهر رو ندیدم. ما اونجا با دو اعضایی که داشتیم، اولا هر هفته یک بار یا دو هفته یک بار حتما باید دور هم جمع می شدیم، حتما باید هم دیگر در جریان کارهای هم دیگر قرار می دادیم. بله بله، واقعا متاسفانه اینجا قایم می کنن و اینجا تختعه می کنن همدیگر رو نمی پذیرن، قبول ندارن اصلا. شما اصلا نمی تونین اعتماد کنید ببینید که اصلا نظر طرف بدون غرض هست یا نیست، ولی اونجا با یک مدیریت فوق‌العاده عالی و اساتید خوب، اینها یک جوری حمایت می‌کردن از هم دیگه. برنامه‌های طراحی داشتن، برنامه‌های مسافرتی داشتن، کار طبیعت در همون نقطه می‌رفتن، در شهرهای مختلف گوشه کنارا و همون مستقیم با طبیعت برخورد می‌کردن و کار می‌کردن و بعد اینا رو می آوردن و من نمایش می ذاشتن. ما با اونها تونستم سه نمایشگاه گروهی داشته باشم، یکی در شهر گوتینگن، در دودرشتاد و هوکسته. بعد خوشبختانه چون دلم می خواستش که اونجا شغلی هم داشته باشم غیر از کار نقاشیم، درآمدی داشته باشم، ترجیح دادم که با مدیر گالری صحبت کنم و بگم، ازشون جویا بشم که چه کاری میتونم بکنم. که ایشون خیلی چون پذیرنده بود، اصلا هیچ تعصبی نداشت و خیلی علاقه من بود که من خودم باش کار کنم، و یه خانم بسیار فرهیخته‌ای بود و اصلا در کنار اون بودن و خیلی جالب بود برام، پیشنهاد داد که دستیار خودشون باشم. و چون من رشته تحصیلیم زبان آلمانیه، خیلی مشکلی برام نبود از این نظر، و وظیفه که به من محول کرده بودن این که در واقع وقتی که نمایشگاهی گذاشته میشه، من به عنوان مراقب و توضیح دهنده برای مخاطب باشم اونجا. و خب کارهایی که مربوط به خودشونه، حالا دیگه مثلا چیدمان نمایشگاه بود که اساتید رو از مثلا برلین دعوت میکردن به این شهر، ما باید مثلا این نمایشگاه رو براش ترتیب میدادیم، میچیدیم، خیلی کارهای پرفورمنس بود، بعد اونا رو براشون انجام میدادیم. این هم تجربه بسیار جالبی بود، ولی خب باز به دلایلی که بیماری مادرم اینا بود، من باید برمیگشتم به ایران.
و به خاطر بیماری مادرم من دیگه نتونستم از ایران برم و گفتم باید این کار رو به ثمر برسونم و باشم.
خب شما زبان آلمانی کجا خوندین؟ نگفتین.
زبان آلمانی رو عرض کردم که دو سال که جنگ شروع شد، یک سال قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همون آلمان خوندم. ولی بعد از اون که اومدم، خوشبختانه اون موقع انستیتو گوته باز بود علی‌رغم همه این داستان ها، و من تونستم اونجا ادامه بدم. و بعد از اونم دیگه دانشگاه آزاد رشته چیز خوندم. تمام این آموزش ها یک طرف، ولی من یک استاد بزرگ داشتم. یک استاد داشتم و هم اون استاد کار بود، خود کار بود، غرق شدن در خود کار بود. و اگر نپره آدم تو اون اقیانوس، اگر نپره تو اون عمق و توی اون ژرفا، امکان نداره که پرده هایی براش باز بشه، روشن بشه قضیه. و هیچ استادی نمیتونه این گونه تعلیم رو بده. و اینجا شمایید و او بی واسطه با هم دیگه روبرو میشید. میشه گفتش که زندگی رو کار اثر میذاره، کار روی زندگی اثر میذاره. یعنی خیلی از ناشناخته ها رو من با از طریق کارم بهش رسیدم. اونجایی که باید دست و پنجه نرم میکردم با کار، آموختم که باید با زندگی هم دست و پنجه نرم کرد. اونجایی که باید صبوری رو یاد میگرفتم، از کارم صبوری رو یاد گرفتم. اونجایی که باید تواضع رو یاد میگرفتم، از کار تواضع رو یاد گرفتم. اونجایی که بعد یاد میگرفتم خودم رو باید بکشم کنار و چیز دیگه‌ای باید، کسی دیگه، انرژی دیگه، نیروی دیگری باید حرف بزنه، باید بیان کنه، باید باشه، پس من خودم رو میکشم کنار. در واقع من فقط میشم یک وسیله‌ای برای اون چیزی که قرار اتفاق بیفته. این چیزها رو از توی کار آموختم و اینا چیزهای کمی نیست. اینکه آدم تسلیم آن چیزی باشه که قدرت بالاتره، یه کمی از اون که تمام چیزها رو بخواد خودش کنترل کنه. خیلی وقتا توی کار اتفاق میفته که ما هیچ کنترلی نداریم، هرگز ما روی کار خودمون هم کنترل نداریم. تو زندگیمون هم همینطوره. یک بار همون موقعی که در آلمان بودم و مراقب بودم، به عنوان مراقب اونجا بودم، نزدیکای غروب بود و اون ساختمون یه ساختمون خیلی قدیمی بود، مال قرن 17 و 3 طبقه بود و من و یه نفر دیگه تو اون ساختمون تنها بودیم. یه دفعه دیدم یک آقایی بلند قامت و کاملا از این نژاد ژرمن با صورتی برافروخته وارد شد و من فوری متوجه شدم که یک چیزی مثل این که اشکالی داره. دیدم دوری زد دور گالری، نگاه کرد کارا رو و بعد اومد جلوی میز من. وقتی که نشسته بودم، دوتا دستش رو کوبید روی میز و گفتش که همه آلمانیا خوکن. گفتم بله، چرا اون وقت؟ گفتش که ببین الان من دارم به شما با شما حرف میزنم، دارم با تو حرف میزنم، اینطور نیست؟ گفتم که خب بله. گفت ولی اگر من با هر زاز تو ایرانی تو آلمانی نیستی نه؟ گفتم که نه. حالا من به خاطر اینکه زمان بگذره و من کسایی بیان دنبالم و برم، میخواستم که این چیز بشه، زمان این یه جوری قضیه برطرف بشه، کش دادم همینطور صحبت رو اینا. گفتم خب حالا شما حدس بزن من کجاییم. چند بار حدس زد، نتونست بگه که ایران. بعد گفتم خب من ایرانیم. بعد گفتش که آها، خب تو برای اینکه آلمانی نیستی میشه باهات حرف زد. الان من دارم چیکار میکنم؟ دارم با تو حرف میزنم دیگه نه؟ گفتم آره. گفت ولی اگه من با یه آلمانی حرف بزنم، الان زنگ میزنه پلیس رو خبر میکنه، پس همه آلمانیا خوکن. بعد یکم باش صحبت کردم، آرومش کردم، گفتم خب تو خاطرات خیلی بدی داری احتمالاً، چه کار کردی که اینطور شد؟ گفت کاری نکردم، فقط من خیلی الکل میخورم و مدتی بستریم کردن به خاطر الکل. فهمیدم که خب الکلی بوده و خب احتمالاً مورد قهر و نگاه های هموطن های خودش قرار گرفته بود. خلاصه زمان گذشت و به خوبی، یعنی چیز این خطر برطرف شد، ما تونستیم اصلا اعتماد این آقا رو جلب کنیم بدون اینکه دیگه حالت اگریسیو داشته باشه، حالت پرخاشگری داشته باشه. تا دوستان من اومدن و دیگه من بعد میبستم گالری رو.
سوال من بیشتر برمیگرده به سیر تحول ذهنی شما بر اساس آموخته‌هاتون و تجربیاتتون. خب من از اون دوران کودکی که تو اون باغ توی شمرون درخت‌ها و گل‌ها و پرنده ها میدید تا الان که اینجا نشسته، اون باورها و اون شناختهایی که به محیط اطرافتون داشتید تا حالا، این در لحظات مختلف تغییراتی کرده، پخته تر شده، اصلاح شده، میتونه این مسیر رو توضیح بدین که چه این ذهنتون چه گردشی کرده از اونجا تا اینجا؟
من خیلی فراز و فرودهای فکری داشتم، چون که همیشه فکر می‌کردم باید یک چیزی باشه که من پیداش بکنم و اون هنوز پیدا نشده، هنوز روح من آرام نیست و باید آرامش پیدا کنه، باید برسه به اون معبودش بالاخره، یا اون چیزی که تکامل میده بهش. حالا در این جست و خیزها و افت و خیزها، حالا دوران تاریخی ما یه دوران خیلی خاصی بود، دوران انقلاب بود، جوانی ما در انقلاب بود. ما زمانی که انقلاب شد من 18 سالم بود. من در تمام این دوران بودم، فعالیت داشتم، از اونجا که کتاب میخوندم، با هر مقاله‌ای، هر نوشته‌ای که میومد چاپ میشد به دست مردم میرسید، حالا یا مخفیانه یا علنی، جستجوی اینو داشتم که به دست بیارم، اینا رو بخونم و بدونم چه باید بکنم و نقشم چیه اصلا. در اون دوره های اول انقلاب با کسایی مثل همین آقای دکتر شریعتی آشنا شدم و بعد خب اینا تأثیراتی داشتن روم که فکر کردم که یک حقیقتی رو دارن، یعنی این جریان انقلاب داره یک حقیقتی رو دنبال میکنه. و اگه دقت کنیم در اوایل انقلاب ما خیلی از اضافاتی که الان داریم میبینیم اون موقع نداشتیم، یعنی یه چیز دموکراتیک، یک جنبش دموکراتیک رو میخواستیم دنبال کنیم و به منصه ظهور برسونیم. بنابراین خب برای یک جوان با سر شوریده خیلی خانه‌ها درگیر این قضیه میشد. نمیشه اصلا بگی که آدم، یعنی یه کسی باشه که تو کار هنر باشه، مطالعه هم داشته باشه، ولی بگه من اصلا تأثیرات اجتماعی و اینا رو نگرفتم یا اصلا نبودم توی این، یا تو این سیلی که وجود داشته من خودمو کشیدم کنار، من نمیتونستم اینو بپذیرم. اصولا آدم منفعلی هیچ وقت نبودم و خب توی این جریان من شرکت کردم، داشت بودم و پس از اون هم بعد جدا شدم از داستان، به خاطر که خود انقلاب هم اصلا از اصلش جدا شد و ما طبعا ما هم همینطور و گرایش های دیگه سوسیالیستی و اینا و ولی باز هم سوالم رو نتونستم اون رو پاسخی که باید رو بگیرم. انگار روحم هنوز آرام نمیشد با این چیزا، انگار که نه حتما، و اینها نبود که تشنگی منو برطرف میکرد. خب همچنان باز جستجو و خب حالا یا با خوندن یا با تجربه زندگی. خب گروه ها رو دیدم، روشنفکرها رو دیدم و به این نتیجه رسیدم که ما مردمی هستیم که در سطح حرکت میکنیم. وسعت ما بسیار زیاد عمقمون 2 سانت. این واقعیت تلخی بود که در هر جایی که من رفتم به این نتیجه رسیدم. روشنفکرهای ما روشنفکر نیستن، پایه های سنتی با یک سری چیزهای ترجمه شده دست چندم هضم نشده داخل معده اینها، داخل مغز اینها، مغز شلوغ نمیتونه انتخاب بکنه که آیا سنتیه آیا روشنفکره. چرا؟ برای اینکه ما اصلا اون گذشته و سبقه رو نداشتیم. ما سبقه‌ای که از انقلاب صنعتی در اروپا بوده و اصلا در این فرایند نظام سوسیالیستی بر به وجود اومده، طبقه کارگری اصلا به وجود اومده، به اون استحکام، به اون بزرگی و این جنبش بعد از انقلاب صنعتی که رسید به مارکسیسم لنینیسم اصلا نداریم، اینجا نبوده، وجود نداشته و ما داریم یک چیزایی رو بلغور میکنیم، اصلا خودمونم نمیدونیم چی میگیم. و از این مسائل بسیار آزرده خاطر بودم، مثلا خودم رو کشیدم کنار و دیدم کنج خلوتی که باز باید خودم رو آرام کنم درش همین کنج خلوته، همینه، همون که عرض کردم که بزرگترین استاد یا چیزی که منو تحت تاثیر خودش بیشتر از هر چیزی قرار داد، اینکه با این به این وسیله تونستم به درون خودم پی ببرم. فهمیدم که بیرون زیاد خبری نیست، انسان باید از آبشخور خودش آب بخوره. هیچ پیاله آبی رو بی خود به دست آدم نمیدن. پس خودم چشمه خودم باشم، خودم باید درمان خودم باشم، خودم باید آرامش خودم باشم. پس برگشتم باز به خود و هرچی که بیشتر به این معنا پی میبرم روحم فرخنده تر و شادتر میشه، چون اینجا کسی که میده چیزی رو طلب نمی کنه. برگشتم به این نتیجه و به این نقطه رسیدم که من خیلی تعیین کننده خیلی چیزا نیستم، من اصلا مرکز عالم نیستم. اگه من نباشم خورشید طلوع میکنه، غروبش هم میکنه، پس خیلی خیلی مهم نیست زندگی. اونجا به شوخی و طنز رسیدم به اینکه زندگی یک توهمه، یک شوخیه. خیلی از چیزهای نگرانی هایی که انسان ها دارن وقتی از یه سطحی آدم میاد بالاتر، از بالاتر بهش نگاه میکنه، اینا یه سری شوخی هن، اینا یه سری اسباب بازی هن. ما باید با اینا سرمون گرم باشه. یعنی میخواستم که با این چیزا سرم گرم شه. برای همین پی بردم که اون چیزی که من رو از توهم در میاره واقعیت وجودی خودمه. این تنها خودخواهیه که به نظر من درست. این رجعت به خود، این نگه داشتن خود، این پرورش خود، این اعتلای خود در جهت اون چیزی که انسان هست و شناخت انسان که انسان چه توانایی هایی داره، چه قدرت هایی داره و بهش اگر دست پیدا بکنه خیلی احتیاج به هیچ عوامل خارجی زیاد نداره. یا شاید انقدر بهمون فشار اومده که تونستیم که با کمترین ها راضی باشیم. ما نسلی هستیم که شاید میتونن با کمترین ها راضی باشن. رضایتمندی رو پیدا کردم. قرار نیست جواب به کسی پس بدم. قرار نیست برای شهرت خودم رو نابود کنم. برای هیچ چیزی قرار نیست. من فقط قراره باشم و درست باشم و خوب باشم. این دینیه که من دارم. اگر من خوب باشم مسلماً اطرافیان هم با این خوبی میتونن کنار بیان، با این آرامش، با این سبکی میتونن سبک باشن. ولی اگر من یکی از سنگین های این اجتماع باشم 4 تای دیگرم با خودم میکشم پایین. من فقط وظیفم اینه، من قرار نیستش که عوض کنم دنیا رو.
میشه من بپرسم شما خواهر پدریتون چند نفر بودین؟
من دو دسته خواهر برادر دارم، یه دسته ناتنی دارم یه دسته تنی دارم. برادر و خواهرای ناتنیم 4 نفرن، 2 برادر ناتنی، 2 خواهر ناتنی و 1 برادر تنی و 1 خواهر تنی. با هم زندگی نمی کردیم. نه، من تو خانواده کم جمعیتی زندگیم و فرزند کوچیک خانواده بودم.
میشه من بپرسم که مهمترین روز همه عمرتون کی بوده؟
مهمترین
که تعیین کننده بود شما؟
اون روزی که به آگاهی خودم رسیدم، به خودآگاهیم رسیدم. نیروهای درون خودم رو میتونم با کل دنیا پیوند بزنم، با کل جهان پیوند بزنم، با یک نیروی عظیمتر از خودم پیوند بزنم. اون روزی که این معنا رو درک کردم مهمترین روز زندگیم بود.
میشه بگین که این هنر، البته یه جورایی گفتین، چه تأثیر تو روش زندگیتون گذاشته؟
عرض کردم توی صحبتام که صبوری رو آموختم باهاش، چه تأثیری گذاشته، تأثیراتی که توی رفتارهای من اومده. یعنی اولا نگاه رو تغییر داده، دوما خیلی از چلنج ها و مبارزاتی که همیشه آدم با کار داره، باید یه جایی صبوری کنه، از خودگذشتگی کنه، ساعاتی رو در تنهایی بگذرونه و این تنهایی لبه تیغ دودمه، یا میتونه خیلی آدم رو آزار بده یا میتونه خیلی آدم رو ژرف کنه.
خب ما بین زندگی و نقاشی چجوری تعادل برقرار میکنم؟
خیلی خوب. من هم به کارهای زندگی میتونم برسم، هم به کارهای نقاشیم، و از هر دوی اینا برای همدیگه انرژی میگیرم، اینا با هم کمک میکنن. من خیلی با آدمهای مختلف ارتباط برقرار میکنم در سطح و سطوح مختلف. هیچ تعصبی نسبت به هیچ چیزی ندارم، که کسی مذهبیه، کسی غیر مذهبیه، لائیکه، کسی هنرمنده، کسی نیست. من به جوهره آدم ها نگاه میکنم، خبر مهم نیست. من میتونم همینقدر با یک خانم خیلی آمی نمیخوام بگم چون اصلا قشنگ نیست این واژه، آدم های بسیار ساده، بسیار بی ادعا، همونقدر رفاقت کنم که اگر این سادگی و اگر این لطف و متانت در هنرمندی باشه با او هم معاشرت کنم. بر من فرقی نمی کنم. با زندگی زندگی می کنم، با خودم زندگی می کنم، بازتاب خودم رو نقاشی می کنم، با خودم زندگی میکنم. آدم خودش میتونه خیلی باشه، چند باشه، چندین باشه، یا بهتر بگم که خود آدم میتونه سرچشمه باشه، دیگه احتیاج به خیلی رفتن خرید آب معدنی نباشه. حالا چرا شما این احساس رو میکنی؟
من در مجموع احساس میکنم شما خودتون با خودتون خیلی گفتگو داشتید.
بله، تا به درجه ای نرسه که این گفتگوها ذهن شما رو فلج نکنه از بس زیاده. ببینید وقتی که توی ترافیک جایی خیلی شلوغی شما قرار میگیرید، دیگه واقعا در یه لحظه میخواید که این آرزو دارید این سکوت برقرار بشه دیگه، یعنی به حد نهایت رسیده، و وقتی به حد نهایت میرسه اونجاست که شروع میشه همه چی. یعنی سکوت شروع میشه، رفت و آمدها دیگه کمتر میشه، چون شما هر کاری بوده کردید، هر جستجویی بوده داشتید، و این باعث شده به قول شما رفت و آمدهای ذهنیتون زیاد بشه، گفتگوهای ذهنیتون زیاد بشه. خب خسته میشید تا چقدر میتونید اینو ادامه بدید؟
چقدر میتونید ادامه بدید؟ من همین موندم. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه.
سکوت راهشه.
باید دیوونه میکنم؟
نه
نمیکنه؟
نه نه، اونجایی که شما دیگه ساکت میشه ذهنتون و خودتون ساکت میکنین ذهنتون، در اختیار خودتون قرار میدین ذهنتون رو. بتونید، اگر بتونید ذهنتون رو در اختیار داشته باشید.
خب بتونید میدونید، یعنی خیلی ها دوچار افسردگی میشن.
بله.
خودشون شکست میخورن.
بله. بله.
شما خیلی موفق بود.
بله، خیلی مرحله سختیه. بسیار بسیار گفتم، عرض کردم، لبه دو لبه تیغه تنهایی. تنهایی یا میتونه آدمو به جنون بکشونه یا میتونه به سکوت برسونه. سکوتی که دیگه این چیزهای اضافات که مغز شما رو مغشوش کنه بگیره به خودش. خودتون اگر این اراده رو داشته باشین و این تمرین رو داشته باشین، میتونید ساکتش کنید، بذاریدش بیرون، ذهنتون رو تمیز کنید، خونه تکونی کنید، مرتبش کنید. اینا چیزاییه که به نظر من مهمتر از اونه. اون وسیله یه برای اینکه آدم به اینجا برسه.
ما با هنرمندان خیلی متنوعی
صحبت
میکنیم، یعنی به اندازه به نظر من بعد به بزرگی دنیا ما هنرمند دیدیم. یعنی تنوع، یعنی هیچ دو نفری مثل هم نبودن و با فاصله های خیلی زیاد. و
پس میبینید که چه هنرمند شکل بزرگی داریم که یکی رو مثل اون یکی خلق نکرده.
نه،
در شگفت آدم دیگه. نه، این شگفتی و حیرت خیلی نمیذاره آدم دیگه به خودش مشغول بشه.
شما میشه به من بگین که مناسباتتون با سایر رشته هنری مثل رمان، شعر، موسیقی، فیلم، تئاتر اینا چیه؟
بسیار بسیار علاقه‌مند به ادبیات و رمان هستم و یکی از شیرینی خامه‌ای های زندگی من خوندن کتابای خوبه. مثل موقعی که شیرینی می‌خریدیم دلمون می‌خواست اینو هر چه زودتر بخوریم. بله، رمان و موسیقی خیلی دوست دارم.
رمان چیا اخیراً مثلا می‌خونید؟
رمان‌هایی که از نویسنده‌هایی که جدید ترجمه میشه به ایران، از ماراکامی مثلا خیلی خیلی سبک نوشتارش خوشم میاد. دس اسپدس ایتالیایی، کوئلو مثلا دیگه اونا نه الان، ولی بیشتر همین کارهایی که چاپ میشه از اینا بیشتر اینا رو دوست دارم. هر چیزی که جدید میاد و از این نویسنده هایی که در نظر داشتم حتما میگیرم و میخونم.
موسیقی چی گوش میکنم؟
بیشتر موسیقی های ترکیبی گوش میکنم. موسیقی های هیچ تعصبی نسبت به هیچ چیزی ندارم. ممکنه یه لحظه دوست داشته باشم یک موسیقی ایرانی گوش کنم که از اینایی که جوونا گوش میکنن. ممکنه که یه موقعی اصلا برم یک موزیک بسیار عرفانی گوش کنم. بیشتر موسیقی تلفیقی گوش میکنم. موسیقی ملل خیلی گوش میکنم.
خب وقت شما هنگام کارم موسیقی گوش میکنم؟
حتما، اصلا بدون موسیقی نه،
نمیتونی نخوش
کنی. خوشایند نیست. اون لذتی که باید داشته باشه رو نده.
وقت شما تو موسیقی داره کیا بیشتر دوست داری؟
معاصر. ولی من از
من بری معاصر رو.
خب حالا بگم مثلا باخ. باخ خیلی دوست دارم، یعنی واقعا سنگین و به روحیه من خیلی میخوره. و بیشتر تو موسیقی مثلا استفان میکوس رو خیلی دوست دارم. خیلی راوی شانکار رو خیلی خوشم میاد. آقای کلهور رو خیلی دوست دارم کاراشو، کیهان کلهور.
و من
نقاشی
رو
کیا
دوست دارم؟
نقاشی ایرانی؟
من
کارای خوان میرو رو خیلی دوست دارم. کلر رو دوست دارم. راشنبرگو. شاید بیشتر از همه همین این خوان میرو.
اگه نقاش نمیشدین دلتون خواست چیکار بشین؟
گوینده.
کامل بگیم چون
گوینده
نقاش نمی‌شدم؟
اگه نقاش نمی‌شدم حتما یا گوینده می‌شدم یا به هر صورت کار خوندن کتاب یا خوندن متن‌های اینطوری رو خیلی دوست داشتم. یا چیز دوست داشتم دوبلر باشم. چرا؟ برای اینکه روح من با روح شما حرف میزنه. هیچ جا اتفاق نمیفته که اینقدر بیواسطه دو تا روح با هم صحبت بکنه.
همه تحت تاثیر قرار میگیریم.
بله. بله.
چون همیشه آدم با دیگری حرف میزنه این احساس بهش دست میده.
چون اگر با روح هم دیگه صحبت کنیم چرا؟
شما همچه احساسی دارید؟
بله. از لحظه اول.
با من.
بله. در اینکه من با ارتعاشات آدم ها رو به جوری درک میکنم. ارتعاشات شما بسیار لطیف و لطیف و شکننده است.
خب شروع کنیم.
بله مالکو بزرد.
شروع کردن؟ خب بعدن هست میشه. هم تو مدرک جمع کنیم.
مدرک جمع کنیم توی چیز توی تلگرام
این داده بیداد
تختوخ تختوخ.
آقا یه چیزی بگین، یه بسم اللهی بگین، یه سرفه‌ای بکن. آدم وقتی وارد میشن
خب راجبه اون تیکهی که گفته این کاندس که بیادم رفته میخوای اینم فقط یه جمله بگی ما اینو مونتاژ میکنیم اگه میخوای
که اطلاع نقاش پشت میاد. یکی از نقاشایی که خیلی خیلی دوستش دارم کاندینسکیه و خیلی قبول دارم کارشو، خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم از دیدن کاراش. بسیار فضاییه، زمینی نیست.
خب میشه راجبه که دورهای کارتون بگین، اولین کارتون از کجا شروع شد، چه مشخصاتی داشت، چه تحولاتی رخ داد؟
اولین کارا همطور گرفتار این بودم که یه چیزی رو شبیه خودش در بیارم، بعد احتمالا مورد تشویق قرار بگیرم که چقدر خوب شد که مثلا اینا این شبیه اون شد. وسط این گرایی و اینا درگیر این مسائل بودم. بعد از این که گفتم از این مسائل فاصله گرفتم یه مقدار و خیلی خیلی آزادانه تر خواستم کار کنم، دیگه به یه جایی رسید که البته شروع این مرحله خیلی کار آسونی نبود، بسیار کار سختی بود، چون وقتی آدم میخواد از رئال بیاد بره به طرف تجرید کار کنه خیلی اتفاقات باید بیفته، خیلی باید بجا و درست اجرا بشه تا یه چیزی باشه که قابل قبول خود حتی نقاش باشه. اولا بستگی به نقاش داره چقدر به چه چیزهایی زود اکتفا میکنه، قناعت میکنه، راضی میشه، یا اینکه به همون عمق اندیشش میتونه رضایتمندی پیدا کنه از کارش. بنابراین این مرحله بسیار مشکلی بود که یک پوست عوض کردن در واقع، و بعد از اینکه این پوست رو تونستم عوض کنم به وسیله کلاژ هام این کارو کردم و توی کلاژ هام یک فلسفه ای داشتم، چون که فکر میکردم ما تک تک انسان ها هممون در این دنیا کلاژیم، تکه هایی هستیم از گوشه هایی به همدیگه چسبیده ایم و سر راه همدیگه قرار میگیریم و به همدیگه دخته میشیم، انگار وصل میشیم یه جایی، شاید هیچ ارتباطی هم نداشتیم اصلا. ما داریم کلاژ زندگی میکنیم. همین الانی که اینجا نشستیم با اینترنت میتونیم در اون سر دنیا ارتباط برقرار بکنیم. پس یه تیکر از اونجا گرفتم تو زندگی خودم وارد کردم. من به این دید نگاه کردم، دست به کلاژ هم زدم، از تصاویر استفاده کردم در کلاژ هم و تصاویر مربوط به ملل و انسان بود، ملل مختلف و انسانهایی که در اقلیمهای مختلفی دارن زندگی میکنن با سرنوشتها و نوع آداب و سنن و روش خاصی که تو این دنیا دارن پی میگیرن برای ادامه زندگیشون. این بر من خیلی جالب بود
و بعد از تصاویر اونها و نوع چاپی که خودم انجام میدادم اینا رو با هم دیگه کنار هم میذاشتم. بعد خودم رو، عکس خودم رو، عکس مادرم و عکس افرادی که میشناختم با افرادی که نمیشناختم، اینا رو با هم دیگه در یک مجموعه میآوردم و پیوند میزدم. اصلا مثل اینکه رسالت من این بود که پیوند بزنم، بدوزم اینا رو به هم دیگه. در خیلی از جاهام تکنیکی استفاده کردم در کلاژ که به نظر میاد که من از دوخت استفاده کردم، با حرارت دادن یا با هر چی. و بعد وقتی خودم بازنگری میکردم کارم و میفهمیدم که آها، من خیلی علاقه مندم اصلا به پیوند دادن از داد کنار هم دیگه و ایجاد یک پدیده ای رو بکنم که از خاصیت اولیه خودشون رو دیگه ندارن، ولی ایجاد یک پدیده جدیدی رو کردن. یک یعنی در واقع از اون معنای کلیشه‌ایش دور میشه، یا اون از معنای کلیشه‌ای موتیف ها و چیزهایی که دستمایه کاری بوده، اینا رو ازشون میگیرم، محتوای اصلیشون رو میگیرم، دوباره یک بار دیگه بهشون یک محتوای دیگه میدم. یعنی یک بار از ذهن من اینا عبور میکنن.
یعنی شما داری میگین که انسان و طبیعت خودش یه مجموعه کلاژه، یعنی خودش به تنهایی، چرا که از جمع و ترکیب عناصر گوناگون
بله.
و بیرونی
بله.
شکل گرفته.
بله.
و همین انسانی که خودش کلاژه، شما دوباره با ترکیب جدیدی،
بله، با یک نگاه جدیدی، در یک آرایش جدیدی در صحنه، در صفحه، در بوم، این رو به نمایش در میارم که دیگه اون خاصیت اولیه رو نداره، کما اینکه در او هم گذری هست، اما شکل جدیدی از اون معنای قدیمیش پیدا میکنه. یعنی معنای جدیدی رو به خودش میگیره در این آرایش، در این فرایندی که اینا در کنار هم دیگه قرار میگیرن.
و این مخلوق شما چه پیامی داره؟
که ما همه باید به هم ببینید، پیام یه خود چیزه، یکم حرف کلیشه‌ایه، چون ما همش دنبال پیام، شعار، یه چیزی رو توی سر همه فشار بدیم بکنیم، من نمیخوام خیلی. اما اینکه اصلا برمیگردم خودم به خودم که چرا این کارو کردم، چرا این کارو میکنم، چرا دوست دارم همه این تکه ها رو کنار هم دیگه قرار بدم. برای اینکه فکر کنم این تکه ها قبلا وجود نداشته، یا اولین باره که اینها به این صورت، شاید کسای دیگه هم انجام دادن، اما اون کسا مال اون کسا هن. اونا از اون زاویه دید خودشون اینا رو کنار هم قرار میدن یا انتخاب میکنن چه چیزایی رو کنار هم قرار. و انتخاب من مال خودمه و من تو این انتخاب به اون نتیجه میرسم که خیلی علاقه مندم که چیزهای نامتعارف رو کنار هم دیگه، نامتجانس رو شاید در کنار هم دیگه درش وحدت ایجاد کنم. من از کثرت وحدت ایجاد میکنم. این آرزوم بوده، این خواسته من بوده در یک دوره از کارم. من ایرانیم و تو ایران ما از نظر عرفان و معنا چیزی کم نداریم در شعرامون و ذخایر بسیار غنی داریم در این مورد تو این زمینه. و چون من ایرانیم باید اینا رو بدونم، چون تو سرزمینم اتفاق افتاده، در این مکان خاص اینا اتفاق افتاده. ایرانی بودن به این نیستش که شما فقط خط بنویسید تو نقاشی تماش. این چیزی که همش داره رایج میشه در همه جا، که هر چیزی رو بی پایه و بی اساس فقط به خاطر اینکه یک خطی اونجا اومده، حالا به چه مناسبت و در چه آرایشی و در با چه ریشه‌ای معلوم نیست، که من فکر کنم دارم چیز ایرانی میسازم یا چیز ایرانی میخرم به عنوان خریدار. نه، ایرانی بودن این نیست. ایرانی بودن این که شما با چه چیزهایی در زندگیتون در این اقلیم خاص مشغول بودید، با چه چیزهایی درگیر بودید، ریشه هاتون چی بوده. مرحله بعدی کارم برمیگردم به کارهایی که الان دارم در نمایش جدیدم
اجرا می‌کنم. قبل از که وارد مرحله جدید بخوام یه سوال مشخصه که چون تو این کار کلاژ اساسا از مولانا الهام گرفتین، یعنی او موثر بوده در این کلاژ، در این نگاه؟
خیر خیر، شاید اینطوری بتونم بهتر بگم، مولانا به در ناخودآگاه من بوده، برای همین خواستم که از این کسرت یک وحدت درست کنم، بدون اینکه بهش متوجه باشم، بدون اینکه بخوام این شعار رو بدم. خیلی درونی اتفاق می افتاده، بی انگیزه، بی فکر، بدون اینکه کی چی گفت، حافظ گفتین و مولانا گفت، برم ورق بردازم بایزید بسطامی گفته، کی اینا رو گفته من نمیدونم، ولی این توی من هست، تو گذشته من هست، تو ناخودآگاه من هست، تو ناخودآگاه جمعی من هست. پس میاد. من اگه این نقاش آمریکایی بودم اصلا شاید به این چیزا فکر نمی‌کردم، چون من ریشم اون یه جای دیگه است بوده. متاسفانه آدم‌ها به شکل ظاهری کار نگاه می‌کنن، فکر می‌کنن اگر مثلا المان ایرانی توش نباشه پس کار ایرانی نیست، درسته که جوهره ایرانی رو باید فهمید. گذاشتن یک کاشی ایرانی نشان دهنده ایرانی بودن کار نیست. ما درگیر کلیشه ایم و یه عده سودجو از این کلیشه ها بسیار خوب استفاده میکنن. بازار بسیار خوبیه برای یه عده آدم هایی که از کلیشه ها و بسته بودن ذهن آدم ها استفاده میکنن. هیچ وقت نمیخوان مخاطب انقدر قدرت تشخیص داشته باشه که کار خوب رو از بد تشخیص بده، چون بازار خیلی هاشون جمع میشه.
جهل مردم.
بله، همیشه همینطور بوده. جهل وسیله بسیار خوبیه برای کسب ثروت و درآمد برای یه عده. ما همه یک ذهن ناخودآگاه جمعی داریم و در اون ذهن ناخودآگاه جمعیمون رجعت میکنیم به آن چیزی که بستره‌ای که بر روش ساخته شدیم. ما در این بستره که بستره‌ایه که درش ادبیات و شعر و عرفان بسیار غنیه و استفاده اونها به طور شعار ابداً، اگر اینکه من یک خط از حافظ می نویسم تو کارم می زارم، دلیل بر این نیستش که من حافظ رو می شناسم، نه، دلیل بر این الان یعنی اینکه من موده که من یه شعر از حافظ بنویسم بذارم اونجا، کارم فروش میره. درویی نداره اینجا، دورنگی نیست اینجا، نباید باشه اینجا، باید پاک باشه اینجا، محل جای این حرفا نیست، این مکان مکان مقدسیه، هنر مکان مقدسیه، نه آلودش نباید کرد به ریا، به تزویر. متاسفانه همه درگیر درآمد، پول، تبدیل این رفتار مقدس و معاوضه این رفتار مقدس با پول، اون وقت تمام محاسباتو به هم میریزه و همین میشه که الان شده. در سری جدید کارهام میام از نخها و ریسمانها استفاده میکنم. ریسمانهای رو به دور کارام میپیچم و ترکیب بندی های با به جای خط این بار از المان خط استفاده نمیکنم، بلکه نخها و ریسمانهای من خط من میشن. حالا چرا نخ؟ حالا چرا ریسمان؟ مگر ما در تمام عمرمون با نخ و بند و ریسمان سر و کار نداشتیم؟ مگر ما دار قالی ندیدیم؟ مگر قالی ها زیر پای ما نبودن؟ مگر اینها از گره تشکیل نشدن؟ مگر خط، مگر نخ توشون نبوده؟ مگر ریسمان توشون نبوده؟ چه کسایی اینها رو بیشتر می بافتن؟ آیا زنها بودن؟ بله زنها بودن. پس زنها، پس کار زنانه است. علی‌رغم خشونت متریالش. شاید اون خشونت متریالش هم به عمد انتخاب شده، چون زنها توانایی اینو دارن که در کنار خشونت لطافت و همبستگی ایجاد کردن رو بیافرین. گره میزنم، گره میزنم و من گره میزنم، من خودم رو با عالم گره میزنم. اونجا یاد میگیرم، اونجا صبرش رو یاد میگیرم. خطها و ریسمان ها از روی هم عبور میکنن، گاه از کنار هم عبور میکنن، گاه هم دیگر قطع میکنن. مگر در زندگی ما همین نیست؟ مگر ما مسیرهایی رو با هم دیگه در کنار هم راه نرفتیم؟ مگر هم دیگه رو قطع نکردیم؟ مگر راه همون از هم جدا نشد؟ پس زندگی رو میارم تو کار، از کار زندگی رو یاد میگیرم. خصیصه اصلی کار من در واقع در لحظه عمل کردنه، در لحظه بودنه. نقشه و برنامه‌ای قبلش ندارم. وقتی میرم توی کار، خودت با کار ارتباطی برقرار میکنم، گفت و شنودی برقرار میشه که او گاهی وقتا عمل میکنه و من میکشم کنار، نظاره میکنم. فقط گاهی میتونم یک جهتهای کوچیکی بهش بدم، اما خیلی وقتا فل بداهه اجرا میشن و امکان تکرارشون دیگه وجود نداره، چون اون لحظه فقط مال اون لحظه بوده و حتی یک روز بعدش دیگه اون لحظه نیست. پس من هم اون آدم نیستم. به قول معروف میگن آب از یک رودخونه فقط یک بار عبور میکنه. پس فی‌البداهگی و شهود بسیار مؤثره، یعنی نقش اساسی رو بازی میکنه. بعدن وقتی نگاه میکنم بارها و بارها، و یکی از خصوصیاتی که توی کار دارم، بسیار به کار نگاه میکنم، شاید چند روز به کار نگاه میکنم، چون یه جایی باید با من حرف بزنه. اینقدر میشینم ساکت و گوش میکنم که او چی داره میگه، و اگر صداشو بشنوم تمومه. اونجا باید دست به عمل بزنم، باید ازش اجازه گرفت، باید ازش خواست که بهتون بگه که کجا چه باید بکنید و یا الان موقعش هست یا نیست. من اینطور برخورد میکنم، نمیدونم دیگران چجور، اما این شیوهیه که غیر از این نمیشه. هرگز نتونستم بگن که تا یک روز دیگه به من کار تحویل بده، من ما نمایشگاه برات بخوایم بذاریم یا بعد توی نمایشگاه شرکت کنی. اصلا نمیتونم اینطوری فکر کنم. گاهی وقتی میرم توی جایی که کار میکنم، آتلیه‌ام، فکر نمیکنم اصلا نقاشم. فکر میکنم که شاید اصلا من یه ساینتیستم، یه کسیم که دارم مطالعه تحقیقات شیمیایی میکنم. مثلا من راجب مثلا یک مسئله شیمیایی دارم تحقیق میکنم، تو لابراتوار دارم کار میکنم، میخوام ببینم که چه چیزی اتفاق میفته در اثر این رفتار من، چه با چیزهایی که سر کار دارم، موادی که سر کار دارم. دنبال اون اتفاقم، یه جور آزمایش میکنم. همیشه خودم رو یک آزمایشگر میبینم. بعد اونجا شگفتی های زیادی میاد. اونجاست که میبینم چقدر این خروجی هایی میتونه داشته باشه. هر خروجی یک دنیایی میتونه داشته باشه. بعد وقتی میخوام رجعت کنم، نگاه میکنم که چه زمانی چه خروجی رو گرفتم و آیا این خروجی به درد این لحظه من میخوره؟ پس بنابراین من ذخایری برای خودم جمع میکنم. موقع کار میرم سراغ ذخایرم، چون در حافظه جمعی در زمیر ناخودآگاه هم دارم. من چند ساعت و چند روز داشتم یه چیز رو با هم ترکیب میکردم که ببینم چه اثری داره. حالا چرا که کار رو امتحان میکنم، چرا آزمایشش میکنم، چرا قدرتش رو آزمایش میکنم، چرا ماندگاریش رو امتحان میکنم؟ برای اینکه کار باید قوی باشه. ضعیف محکوم به مرگه. کار اگر زیر دست من ضعف نشون بده، زیر دست خیلی های دیگه آبروش میره. کار باید آبرو داشته باشه. یعنی همین امتحانش میکنم، استقامتش رو امتحان میکنم. زمانی که فکر میکنیم تموم شده، خیلی هم براش کار کردیم، به این فکر نمیکنم که تموم شده یا کار کردم روش، آمادم برای خراب کردنش، چون باز تو خراب کردنش یه چیزی هست، حتما هست. تو هر خراب کردن یک ساختن دوباره ای هست. شاید قرار اونجوری درات. من قرار نیست فکر کنم، قراره که یک چیز دیگه ای اتفاق بیفته. یعنی من و کار و یه چیز دیگه، سه نفر باید باشیم. این مثلثه. خرابش اگر کردم، حتما باید اونجوری که ایجاد میشه الان بشه. شاید باید خیلی چیزاش خراب شه، شاید زیادی درسته، نمیدونم. پس اون خرابم خودش یک شکلیه، یک فرمیه، یک بیانی داره. حالا ببینیم این بیان چقدر به ما نزدیک تره، چقدر استحکام داره، چقدر قدرت داره. او حریف منه یا من حریف او؟ همه زندگی مسیرهای عبوریه که ما بعد ازش رد می شد. هر راهی که رفتیم ما باید می رفتیم. هر راهی که رفتیم ما رو رسونده به اینجا. اگر اونجا کارا رو نمی کردم، حتما به اینجا نمی رسیدم. این کارا رو می کنم که شاید به یه جای دیگه برسم. نمی دونم. من بی خبرم. من خبر ندارم.
شاید خیلی وقتا به نظر ساده بیاد انجام یه کاری.
بله. اتفاقا چیز کاری که ساده به نظر میاد از خانه سخته، چون حشو و زوائدش رفته دیگه، به خلوصش رسیده.
اینکه این رنگ در واقع مثلا تو تابلوتون این رنگ چطور، به چه اندازه، با چه فاصله ای ریخته بشه؟
نمیگم که نمیخوام به یکی رو خیلی بزرگ کنم، بگم مثلا ایدئال من مثلا کارهای جکسون پولاکه، اما جوهره و ذات برخورد پولاک رو نفهمیده اون آدم. ببینید اون شخص، کاری که من همین الان خودم با کارم میکنم، من ممکنه مثل جکسون پولاک کار نکنم الان، کاری که میبینید اصلا شباهتی نداره، اما در یک چیزی با هم دیگه مشترکیم و اونم حرکت بدنه. همونطور که او در زمانی که رنگو میپاشیده با شکل حرکت بدنش طراحی میکرده در فضا، من به نوعی دیگه با پیچوندن خط نخام و حرکت بدنم این نخها رو و این ریسمانها رو به هم دیگه پیوند میدم. بله، روی میز کار من الان نگاه کنیم میشه از هر تیکش یک کار آبستر داره بود، اما اون چیزی که پولاک دنبالش بود اینه که یک عنصر دیگه ای رو اضافه کرد، اونم انرژی فیزیکی و بدنی بود به کار. یعنی همون قدری که دستش داشت کار میکرد، همون قدم بدنش داشت کار میکرد. در واقع در یک فضا، یک پرفورمنس هم در همون لحظه داشت انجام میداد و اون شخص به این مسئله اصلا توجه نداشته و کسی بود که برای اولین بار این کارو کرد. و چرا آبستر سخته و چرا تجرید سخته؟ درک خدا هم سخته، چون تجرید محضه. چه شکلیه؟ نمیدونم. چه رنگیه؟ نمیدونم. چه بویی میده؟ نمیدونم. سخته برای این که حشو و زوائد نداره، سخته برای این که همش باید برای تعریفش بگی این نیست، ولی چی هست؟ این نیست، اون نیست، اونم نیست، خدا اونم نیست. فقط میتونیم بگیم چی نیست. اینجاست که کار سخت میکنه. تجرید هم همین. تجرید خیلی نزدیکه. چون دیگه درگیر رنگ، درگیر رنگ و لعاب و دکور خونه کسی و شعار و کلیشه و اینا نیست. از اینا رهاست. اینجاست که رهاست. وگرنه من باید بشیدم مثلا درگیر این باشم که حتما این دست و عین دست درارم، ابرو رو شبیه ابرو درارم، چشم رو شبیه چشم درارم. ممکنه خیلی ها هستن تر اون در این حالتم میتونن خیلی براشون چه میدونم شاید سباک بشن، شاید رها بشن. من اونا نمیدونم بفهمم، نمیتونم راجع به اونا قضاوت کنم. اما چیزی که راجع به خودم میتونم بگم، بگم که رهایی رو اینجا تونستم حس کنم. چون خیلی چیزا رو حذف میکنید، میذارید کنار، جوهره، به جوهره اصلی نزدیک میشه.
برای این کاری که این مسیری که دارید طی میکنید با چه مشکلاتی شما رو برسید؟ خیلی کار شاقیه.
شما بفرمایید با چه مشکلاتی رو برون نیستین، اینجوری بهتر بگم. با خیلی مشکلات روبرو هستیم. اولا که هیچ حمایتی نداریم، نه بیمه داریم، نه بازنشستگی داریم، نه از کار افتادگی داریم، نه جایی که بدونیم که میتونیم اگر که از کار افتادیم بالاخره جمع و جورمون کنن، این که اصلا نیست. احترام جامعه هم نسبت به ما، حالا بودیم یا نبودیم، خیلی فرقی نمیکنه برای این جامعه. حالا مثلا اگه شیر نباشه خیلی بدتره تا هنرمند نباشه. تو باره باشه یا نباشم خیلی تفاوت نمیکنه. یعنی مثلا کسی نقاشی بکنه یا نکن، ولی حتما باید گوجه، مثلا گوجه فرنگی باشه، حتما باید گوشت باشه، حتما باید مرغ باشه. ما درگیر چیزای دیگه ای هستیم. ما هنوز از اون مرحله نیومدیم بالا که مثل یه اروپایی که وقتی از یه پاریسی وقتی از کارش تعطیل میشه تا مسیر خونش حداقل 5 تا گالری رو میره سر میزنه ببینه چه خبره. ما جستجوهامون از این نوع نیست. یکی از چیزایی که قلب یک هنرمند رو درد میاره. دوم آقاها و آقازاده هایی هن که این سیستم رو هدایتش میکنن، که پوله باید کجا بره، که خرید و فروشه باید کجا انجام بشه. اون وقت گالری دارها باید جوابگوی آقاها و آقازاده ها باشن. خیلی نزدیک باید باشن باشون. هر چه قرابتشون باش باش به اونها نزدیکتر باشه، قرابتشون بیشتر باشه، موفق‌ترن دیگه. بعد تو ممیزیاشون انتخاباشونم از همون دست و همون نوعه. پس باز برمیگردیم به این تجریده. هی داره کم میشه، هی کم میشه.
شما که به کسی کار داره، کار خودمون.
کار خودمونو میکنیم.
حالا من همین سوال رو از این زاویه دیگه دوباره تکرار میکنم. تو خود این کشف و شهودی که داری میکنی، این تجربهی که داری میکنی، یه تجربه ساده ای مثل نقاشای معمولی نیست که پس ذهنشون هست یه کمپوزیسیون رو درست کنن، یه رنگی رو درست کنن. یعنی برای که شما در جستجوی یک معنا داری یه خلق جدید میکنی، یعنی قبل از اینکه به فیزیک فکر کنی به یه معنای فکر میکنی، بعد تبدیل این معنا به فیزیک
همینه. در واقع معنایی که من دارم براش میکنم که در یک بعدی که قرار میگیرید، در یک بعد هوشیاری، نیمه هوشیاری، شما انرژی رو تبدیل به ماده میکنید. اون لحظه است، فقط اون لحظه قادرید این کارو بکنید. برای همینه که گفتم من نمیتونم بگم 4 ساعت یک کاری رو تحویل یک گالری میدم که تو نمایشگاه بذارم. من هر لحظه نمیتونم اون انرژی رو به ماده تبدیل کنم، باید یه اتفاقی بیفته.
میشه به من میگی که سوژه هاتون چجور انتخاب میکنی؟
موقعی که کار میکنم یه حرکتی رو انجام میدم، وقت بعد متوجه میشم که این حرکت باید میتونه به کجاها ختم بشه، یعنی میتونه دنبال بشه، میتونه پیگیری بشه رو این، میشه گسترش پیدا کنه. بعد با اون میرم جلو، بعد میبینم یه تصاویری میبینم که با این روش کار میتونه چه اتفاقاتی بیفته. در واقع اون سوژه منو صدا میکنه، اون سوژه میاد.
به عبارتی قبل از اینکه کارتون شروع کنی هیچ هدفی نداری؟ هدف خب معین تعریف شده ای نداری؟ مهندسی نیست؟
نه نیست، برای اینکه این یک گاهی وقت کار میکنم میگم که من اصلا یه بچه هم میخوام فقط خود اینجا سرم گرم بشه باش، میخوام هرچی دلم میخواد رو بگم، اصلا اینجا کسی کاری به کار من نداره، منم به کار کسی کار ندارم، دنیا دنیای منه، مال منه، جوابگوی کسی هم قرار نیست باشم، پس آزادم، رهام، میتونم روش برقصم، میتونم روش هر کاری دلم میخواد بکنم. اون وقت اون بستگی داره به خرد شخص که چقدر از این رفتارهای کودکانه خردمندانه انجام میشه. کودک، ما دو جور کودک داریم، یه کودک ناپخته و لجباز و عصیانگر، ولی خرد انسان خردی از نوع کودک خردمنده. برای همین میگیم که شخص کودک قوی درونش هست. کودک قوی یعنی کودک جستجوگر بازیگوشی که با خرد بازیگوشی میکنه، دانسته بازیگوشی میکنه، میدونه چی بهش لذت و فرخندگی میده، به دنبال اونه. همه انسان ها درشون کودکشون هست، منتها ما کودکامون رو تنبیه میکنیم، ساکتشون میکنیم، چون اگر حرکتی بکنیم اینطوری میگن هنوز بزرگ نشدی، اجازه به خودمون نمیدیم اون بیاد بیرون، اجازه نمیدیم اون نفس بکشه، در همین دچار کسالت میشیم، چون همش میخواییم بالغ باشیم، بزرگ باشیم.
میشه به من بگید که از وقتی که یه تابلوی سفید رو میزنید جلوتون و شروع میکنید یا قلم برداشتن، نخ برداشتن، بسیار هر چی کنید، تا زمانی که قلم میزنید جلو میکنید تمام شد، این مسیر رو میشه توصیف کنید چجوری طی میشه؟
این مسیر نفسگیره، هم لذت بخشه هم نفسگیره. مثل این میمونه که شما بخواید برید قله دماوند، خب توش لذت هست، هوای خوب هست، لذت فائق اومدن در مراحل بعدی، مراحل بعدی، مراحل بعدی، لذت نزدیک بودن با طبیعت، اینا همه روح ما، روح انسان شاد میکنه، تازه میکنه. اما خود این طی این راه خیلی سخته، به هیچ وجه کار آسونی نیست. شما دارید چیزی رو به این جهان اضافه میکنید، باید چیزی باشه که جهان فاقد اونه، و این چیزی کمی نیست. شما این وظیفه رو دارید، وظیفه به شما محول شده که به این جهان خاکستری، سرد، تنهای، فرو رفته، فرو خورده، پربغض، با هزاران سوالهای بی جوابه که انسان در مقابلش بی دفاعه، شما باید چیزی رو اضافه کنید، حرکتی بکنید که از این بقرنج بودن وضعیت انسان قدری تلطیف بشه، قدری بکاهید. پس قله دماونده. و اینکه بدونید کی تمومید با کارتون، اینم خودش مبحثیست، چون کارهای از این نوع، از این دست، خیلی میتونن ادامه پیدا کنن، خیلی میشه روشون کار کرد. خیلی میشه به شکل و صور مختلفی در بیاد، اما شمایید که باید انتخاب کنید کدوم صورتش رو نشون بدید. اینجاست که سارت میگه انسان حیوان انتخابگره. اینجاها انتخاباتش رو باید نشون بده. این تو مراحل وظیفه انسان انتخابه، دائم انتخابه. تو زندگی هم همینطوره. و هر چقدر زندگی کرده باشید اینجا میتونید بازتابش رو ببینید، چون انتخاباتتون رو باید میکردید. در اینجا هم شمایید که در نهایت فینیشینگش رو انتخاب میکنید، نقطه پایانش رو انتخاب میکنید. با قلبم، وقتی قلبم راضی باشه. چند روز پیش یه پیجی رو نگاه میکردم، یکی از نقاشا کاراشو گذاشته بود که دیگران ببینن و نظر بدن. خب یه کاریش اشکال چیز داشت، اصلا اجرایی داشت و اصلا نمیخورد با هم دیگه این تناسبات یا شیوه برخورد کاری. بعد یه نفر ازش سوال کردم، گفت نگهش گفت آره این جزء کارهایی که من زیاد دوست ندارم. در عجبم، در عجبم. وقتی خودت از کارت خوشت نمیاد چطور دلت میخواد که دیگران دوست داشته باشنش؟ چطور نشونش میدی؟ مگه آدم با پیژامه میره عروسی؟ در آرایشی باید خودش خودشو بپسنده.
حالا سوال من اینه که مفهوم انسان در کار شما کجاست؟ یعنی چجوری میشه اینو دید یا چجوری نشون داده میشه؟ چجوری میشه شاهدش بود؟ کجاست این انسان تو کار شما؟ در حالی که شما همش دور بر انسان داره میگردید، چه خودتون چه کارتون؟
چه رد پاهاشه؟
رد پاهاش کجاست؟
رد پاهاش؟ ببین من انسان رو نمیام انسان بذارم اینجا بگم انسان، این انسان است. من استفاده از ابزاری میکنم که در واقع یک جور مسائل انسان رو براش مابعضای بصری ایجاد میکنم. یعنی به وسیله تغییر و تحولاتی که در المان‌هایی که انسان باهاش سر و کار داره، اونا رو هم شاید اصلا مستقیم به کار نگیرم، ولی در تبدیل یک سری چیزهایی که از استفاده می‌کنم توی کارم، فضایی رو ایجاد می‌کنم که این فضا رد پاهای انسان رو نشون میده. در واقع انسان دغدغه اصلی کار منه. اینو برای من نوشتن، حتی یک منتقد ایتالیایی نوشته که اصلا این آدم همش مشکلش اگزیستانسیالیستی، اصلا اصلا با انسان سر و کار داره. اما اصلا اشاره مستقیمی نمی کنم به هیچ چیزی. وقتی از اون خطها و ریسمان ها استفاده می کنم، وقتی از هم عبور می کنم، اینو برای من آدم ها هن. اینا رد پای خط سیر زندگی آدم هاست که از کنار هم گذشته. وقتی خودم فکر میکنم به ارتباطاتم یا آدم هایی که بودن حالا دیگه نیستن، یا اینجوری حرکت کردن یا اینجوری حرکت کردن یا چند بار رو هم دیگه از کنار هم گذشتن یا فقط یک بار گذشتن. متاسفانه ما چون اسیر واژه ها هستیم، چون اسیر یک سری شرطی و قید و شرط ها و کلیشه ها هستیم، فکر میکنیم این شکل یعنی این آدم، یعنی یک کله بالا سرش و یک شکل فیزیکی که الان دارید ملاحظه میکنید، این یعنی انسان. انسان از رفتارش، از کنشهاش، از کنشهاش هم میشه به انسان پی برد، از رفتارهاش میشه به وجود ماهیت اصلیش پی برد. لازم نیست حتما اون چیزی که چشم ما عادت کرده رو بگیم. برای اینکه اثر انسان رو نشون بده.
همین سوال رو راجع فرهنگ و سنت‌های این سرزمین اونا رو چجوری توصیف میکنی؟
حقیقت حضورشون زمانی بهش پی میبرم که به اثر نقاش نگاه کنم، که چقدر اینها در وجود نقاش، حالا به قول اینا، نهادینه شده، گذاشته شده، هست، جزء لاینفک شده. بسیار خوب میدونه که تو چه اقلیمی زندگی کرده و اون دونستن از کجا معلوم میشه، چه چیزی معلومش میکنه، اثرش معلوم میکنه. در واقع اثر نقاش اعتراف نقاشه، تمامیت فرهنگش، تمامیت شعورش، خردش، درکش، نوع زندگیش و نوع برخوردش با اطرافیانش، تمامی از کار مشهوده، چون اعتراف نامشه. برای همین میگم آبروی هنرمند کار، برای همین باید استقامت داشته باشه، باید برای همین کیفیت بالا داشته باشه. مثل تفاوت شعر هایکو میمونه با قصیده های کی بود؟ یکی از شعرا نماز اسمش یادم است، که قصیده سرایی میکنن ولی هایکو با
دوتا
کلمه همه چیزو در خودش میگنجونه.
آیا این آثار شما تماماً محصول ذهن شماست یا انعکاس اون چیزی بیرون هست؟
مگه میشه ذهن با درگیر متأثر از بیرون نباشه؟ امکان نداره. ما حیوانات اجتماعی هم هستیم، با اجتماع داریم زندگی میکنیم. البته ببخشید که میگم حیوانات، ولی بخاطر میخوام تمایزهای خودمون رو با نوع اون دست از اون گونه از مخلوقات بگم. ما چند تا توانایی برای اضافه بر اونا داریم که اونها هزاران شاید توانایی بر ما ارجح تر داشته باشن. واقعا احترامی دارم برای اون گونه از مخلوقات، اما اونجا بحث خودمون هست این که امکان نداره که ما از بیرونمون تأثیر نگیریم. ما یه موسیقی گوش میکنیم ازش تأثیر میگیریم، یه فیلم میبینیم ازش، یک لبخند حتی از یک نفر میبینیم تکون میده ما رو. همه اینها رو ما تأثیر میگذاره. منتها بستگی داره به حساسیت ها، چقدر به چی حساس باشیم، اصلا چی رو ببینیم، به چی متوجه باشیم، توجه ما کجاست، روی چیه. اون وقت تأثیرات میتونه یا مثبت باشه یا منفی باشه. وقتی توجه درسته، تأثیرات درست رو شما انتخاب میکنید. باز شما میخواید این تأثیرات رو بگیرید، به بقیهش کاری ندارید، میریزش دور. نمیخوام، لازم ندارم، به من ربطی نداره که مثلا اون شخص اصلا داره چی کار میکنه. اون کار خودشو میکنه، منم کار خودم میکنم. من سعی میکنم اون چیزی که به من نزدیکتره رو انتخاب میکنم، اونو میگیرم. خب اینم دائم باید آدم درستش کنه، چون همه چیز میریزن توی سر ما، توی روح ما، تو وجود ما، وقتی تو اجتماع هستیم، وقتی بیرونیم. ولی انسان خردمند اینه که خودش تفکیک میکنه چی به دردش میخوره، چی به دردش نمیخوره.
آن شده وسط کار تردید کنیم که چجوری ادامه
بدهیم؟ به شدت. چه لحظات ترسناکیه، خیلی ترسناکه. دیدن خودش، خود خالیش، خود بومش ترسناکه. بعد وقتی یه جایی جواب نمیده، خیلی خیلی سخته، نفسگیره که اون لحظه بتونید بالاخره بهش بگید که دوست عزیز، باید با هم دیگه را بیاییم، یا تو کوتا بیا یا من که نمیدونم کوتا بیام، پس تو بیا با ما همراهی کن. نمیدونم چجوری، شاید به خاطر آرزو، یک آرزوه که این بشه. تمام توجه رو میطلبه، خیلی توجه میطلبه. این توجه هست که کار میکنه، این تو مرکز بودنه که کار میکنه. تو اونجا باید باشی، یعنی میخواد ازت، همه رو میخواد، به کم قانع نیست.
شده برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟
موقعی که سفر میرم مثلا شاید توی دو ماه اینطورا نتونستم کار، دو ماه یا سه ماه دیگه خیلی کم. حتی اونجا هم که میرفتم باز سعی میکردم یه سعی جور کنم که حتی مثلا با خونه کسی که بودم، با ماژیکای بچه هاشون، هرچی که یه کاغذ مثلا حتی تقویم رو تقویم کار میکردم، با ماژیک کار میکردم. چون یه موقعی میرم تو طبیعت از گلبرگا رو میسابم مثلا، رنگی ازش میگیرم، نمیدونم، هرچی که بشه باش یه چیزی، یه کاری کرد.
شما با من یه هنرمند، بهترین توصیه که به خاطرتون از بهتون شده و شما روش اثر گذاشته چه توصیه؟
هیچی رو زیاد جدی نگیرم.
با چه میجنگیم با کارتون؟
باهاش نمیجنگم، باهاش بازی میکنم. جنگی در کار نیست، ازش خواهش میکنم. یه موقعی با هم را میاد، خب دوتا همبازی هم با هم همین کار میکنن. یه موقع هم با هات لج میکنه، جنگی نمی کنیم با هم. یه موقع هم نمیخواد روشو نشون بده، میگم باش، آخه دلت خواست نشون بده. خب هر کسی همبازیش اگر دستش ناراحت باشه باش قهر کنه، ناراحت میشه. این دلیل بر جدی بودن نیست. دو تا همبازی بچه هم میتونن با هم دیگه دلگیر بشه، قصه دار بشه که دوستش باش قهر کرده، دوستش نمیاد باهاش بازی کنه. این توصیه که دوچار توهم نشیم، دوچار توهم نشیم. بله، این بزرگترین توصیه ای که بهم شد.
ما شما رو مدیومی که کار میکنین به مواد کار میکنین چیز خاصیه یا نه؟
خاص چه معنی داره؟
منظور که مدیوم هاتون مثلا همش بومه، گاهی چوبه
گاهی چوبه، گاهی مس، گاهی آلومینیومه، گاهی شیشه است، گاهی پلکسیگلاسه، گاهی پارچه است، گاهی پارچه های خامه مثل ابریشم، همه چی.
و چجوری اینا رو انتخاب میکنی؟ انتخاب نه ها، یعنی شما که هیچ پس زمینه ای ندارین ذهنی که، یعنی اون مهندسی نشده است که در واقع داری میخواد خلق بشه. اما چطور سوال چوب میدی؟
برای اینکه وقتی که به اون نتیجه رسیدم که اینو چجوری اینو کار کنم، یا این مثلا در اتفاقاتی به این نتیجه رسیدم که آها این میخوام اینجوری کار کنم، یا این چقدر خوبه، یا این چقدر جواب میده، بعد حالا فکر میکنم که از چه چیزهایی میتونم، با چه متریالی میتونم استفاده. اونجاست که میرم توی اون آزمایشگاه شیمی، اونجا بخش شیمیه، بخش تحقیقه.
خب میشه این که اولین کاری که گفتیم موفق خودتون به خودتون بودیم، آفرین، چه کاریتون بوده؟ که
زمانی که یه کاری فروختم که در آتلیه یکی از اساتید، که اون استاد گفتش که میتونی جای من امضا کنی، اسم منو امضا کنی زیرش.
اون موفق ترین کارتون بوده؟
برای اون سن و سال خیلیه که استاد برگرده بگه که میتونی اسم منو، یا تو بکش من امضا میکنم.
خود کاره رو دارین تصویر شدید؟
نه، فروخته شد.
شما تصویر شدید گفتین دارم
همارو. اون یه دونه رو نه، چون همون لحظه به دیوار اومد، بعد یه نفر اومد خرید رفت.
آره.
اون موقع هم دیگه موبایلایی نبود که عکس بندازه با اینا.
الان رو چی پروژه کار میکنه؟
همینی که الان عرض کردم، این
سیمان.
آن
شما نقاشیاتون رو آثارتون رو اسم‌گذاری هم میکنید؟
بله.
کی قبل یا بعد؟
الان خیلی بیشتر. از نمایشگاه قبلیم که سال 91 بود در گالری آرت سنتر.
خب نه سالی که قبلش
اسم بزنیم؟ نه بعدش. تمام که میشه وقتی نگاش میکنم.
اسمو چجوری انتخاب میکنم؟
از ارتباطاتی که پیدا میکنم، از تداعیی که برای من ایجاد میکنه.
غیر از نقاشی دیگه چی کار میکنم؟
آشپزی میکنم، خیلی دوست دارم.
آره.
نه چه کارای چیز میکنم، مراقبه میکنم خیلی. شاید عمده ترین کاری که دلم میخواد این کار رو انجام بدم، اگه کاری نداشته باشم و مشغله ای، بیشتر وقتم رو اینجوری بگذرونم. مطالعه میکنم، بعد درس هم میدم.
کجا؟ کی؟
شاگردای خصوصی. بله.
آقا این شاگرده که میان اینجا با دورانی که خودتون شاگرد بودین چه تفاوتی داره؟
تفاوتش تو منه. منم که باهاشون جوری رفتار میکنم که دلم میخواست که اساتیدم با من همین جوری رفتار
کنم.
باهاشون جوری رفتار میکنم که دلم میخواست اساتید من با من همون جور رفتار
کنم. در رفتار شماست. بخوابیدم اون آدم به واسه کاراکتر و شخصیت و رفتار و انتخاب و کار با شمایی که این مسیر رو طی کردی، این دو تا با هم دیگه چه تفاوتی
داره؟ اینا از سر سیری خود کار میکنن، چون همه چی الان هست. یعنی الان دانشگاه به وفور هست، پول میدن میرن دانشگاه. نمیدونم اساتید الان هستن به طور آزادم، هم تو دانشگاه دارن درس میدن، هم کلاسای آزاد دارن. کمبودی از این چیزا ندارن از این نظر. البته کمبود استاد حقیقی رو دارن. استاد درست خیلی ندارن. چرا؟ برای اینکه من دیدم، میبینم کاراشونو، کسی که درس رو
جدیت خودشون رو شجوع
نه نمیبینن. عرض دارم میکنم اینا چون در مزیقه نیستن، اصلا قدر فرصت رو نمیدونن، قدر آموزش رو نمیدونن. چون فکر میکنن هنر کار قشنگیه، حالا بریم کار هنری بکنیم، چون حالا هم اسم و رسم داره، هم شیکه، هم شاید نم چیه. یک جور تفنن دارن توش نیست. اصلا این مثل این که خصوصیت این نسله، نسلی که سالاره، نسل فرماندهه. پدر و مادر در خدمتشونن، ولی نسل ما اینطوری نبوده. تازه اگر خیلی خوششانس بودیم، یک تشویقی از خانواده، اونم یک نفر شاید، نه همه، میگفتن این کار خوبه، یعنی تشویقمون میکردن. ولی الان مادر باید ببره، پدر باید بیاره، دانشگاه باید ببرنشون، دانشگاه بیارنشون، شهریه های سنگینشون رو بپردازن، وسایل بسیار گرونشون رو براشون بخرن، کلاس های خصوصی ببرنشون، بیارنشون، آب پرتقالشون رو بهشون بدن. ولی ما خودم شخصا اون موقع هم کار میکردم که بتونم درآمدم برای خرید اسباب و وسایل و کلاس و این چیزا بده. خب این دو تا نسل با هم تفاوت دارن.